السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدا رو شاکریم. یه بار دیگه همچنانی که برادر عزیزمون جناب آقای شعله‌کار عزیز اشاره کردن، موفق شدیم به گرامی داشته یکی دیگر از شاعران عزیز آل الله، شاعران آیینی، عارف بالله مرحوم میرزا محمد شفیع که معروف به وصال شیرازی است، که از برجستگان این حوزه بوده است. شاعر قرن 13 در دوره قاجار، شخصیتی که در مدایح و مراسی اهل بیت جزء ممتازان است، هم از جهت کثرت شعر هم از جهت قوام شعر. شاید کمتر کسی از همترازان ایشون به این اندازه شعر گفته باشد. بیش از 30,000 بیت ایشون شعر دارد که بخش اعظمش مدایح و مراسی اهل بیت عصمت و طهارت است. زندگی بسیار سخت و پر از دشواری ها و پر از راز و رمز داشته. از یتیمی که در دوران کودکی بر ایشون مستولی شد و بعد پدر بزرگشون، پدر مادرشون ایشون رو تحت تکفل قرار داد و بعد از 2 سال ایشون هم از دنیا رفت و تحت تکفل دایی بزرگوارشون قرار گرفت و اونجا یک سیر جدید تربیتی هم برای شروع شد. خب میدونید که جناب وصال علاوه بر هنرهایی که داشته است و علومی که مسلط بوده، یک هنر ایشون هم خوشنویسی بوده و این را هم از داییش به ارث برده است. داییش از خوشنویسان معروف بوده و ارتزاقش هم از همین خوشنویسی و قرآن نویسی بوده است، که خود جناب وصال هم از همین مسیر ارتزاق می کردن و کسی بود که خیلی توجهی به اهل منصبها نداشت، با اینکه اواخرم مقرری براش قرار دادند و اینها، ولی خیلی از این جهت ارتزاقی نمی کرد. اما اونی که خیلی مهم هست در زندگانی جناب وصال شیرازی، حالا در باب معرفی ایشون و اشعارشون برادر عزیز و ارجمندم جناب استاد آجای زمانی حتما به تفصیل انشالله مطالب رو مثل همیشه خواهند فرمود. اما کلن وقتی ما حالات اولیاء الهی و اونایی که در کسوت شعر به سر میبرند ملاحظه میکنیم، میبینیم که این لطافتی که در شعرشون وجود داره و این نادیده ها رو دیدن در شعرشون، بخشیش مدیون اون تعلیم و تربیتی است که در او قرار گرفتن. اینها معمولا استادانی برجسته از اهل معنا داشتن و جناب وصال هم از این قاعده مستثنا نیست. مهمترین استادشون، میدونید که ایشون در دوران نوجوانی علاقه به سلوک الالله پیدا کرد، عقباگرایی و خداگرایی در ایشون در همون نوجوانی بود. ما بعضی از بزرگانمون سنی ازشون میگذره، تحت تأثیرهایی قرار میگیرند و میلی پیدا میکنند و میان و روش پیدا میکنند. افرادی رو هم داریم که نه، انگار اون حس خداجویی که در وجود همه هست، اینها زودتر بیدار شده و میل پیدا میکردن به این کار. یعنی در دوران نوجوانیشون معلوم بوده، حتی خردسالی هم چه بسا بگیم، اون مراقبه هایی که داشتن. به جهت همین علاقه ای که ایشون داشتن به معنویات، به سیر و سلوک الالله، در نتیجه تحت تربیت شیخ الواصلین مرحوم میرزا ابوالقاسم شیرازی معروف و متخلص به سکوت قرار گرفت و تحت تربیت ایشون بود، بسیار هم مجذوب استادش بود، چون در سلوک الالله اگر کسی مخواد روش پیدا بکنه یکی از راهاش مجذوب استاد شدن هست، نه مجذوبی که از او بت تراشیده بشود، اما مجذوبی که به تعبیر استاد ما این سیم وصل باشه، یعنی قبولش بکنه که این آقا کسی است که از او دستگیری میکنه و او رو به خدای متعال میرساند. ایشون نسبت به استادشون مرحوم میرزا ابوالقاسم شیرازی معروف به سکوت این روحیه رو داشتن، تسلیم محض او بودن، عاشقانه با او برخورد میکردن. امروزه در تعلیم و تربیت هم میگن که اگر معلم بتواند جاذبه ایجاد بکنه، علاقه ایجاد بکنه که شاگردها به او علاقه مند بشن، اون درس رو فرا میگیرن، اون جاذبه هم جاذبه محبته. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. و این رو هممون در دوران تحصیلمون دیدیم، خاطراتی از بعضی از معلمامون داریم چون اونها با محبت برخورد میکردن. جناب مرحوم میرزا ابوالقاسم سکوت معلومه که دلربایی کرده از جناب وصال شیرازی. ببین در مرگش ایشون بیتی داره، میگه از زمین بر فلک این شیون و این قوغا چیست؟ یعنی مرگ استادش رو ببینید چجوری میخواد ترسیم بکنه، چه اتفاقی در عالم افتاده، بر فلک این شیون و قوغا چیست. اینقدر هم مجذوب استاد بود که میلش به این نبود که غیر او رو تصور بکنه. زمانی که استادش مرحوم سکوت از دنیا رفت ایشون 42 سالش بوده، ظاهرنم خودش 64 سال بوده اگر اشتباه نکنم، همین مقدار. در سن 42 سالگی به فراق مرحوم سکوت ایشون گرفتار شد. بعدش هم چون یک مقبولیتی داشت و یک جامعیتی داشت و حال خوشی داشت، خیلی از کسانی که علاقمند به مرحوم میرزا ابوالقاسم شیرازی سکوت بودن رو به او آوردن، اما او زیر بار این مطلب نرفت. چرا؟ چون استادش شخص دیگری رو معرفی کرده بود از ممتازین به عنوان وصی، مرحوم حاج محمد حسین قزوینی، که او هم اهل معنا و او هم اهل سیر و سلوک و تهذیب بوده است. گرایشاتی هم داشتن به ذهبیه و اینا که در جای خودش قابل بحث است. مرحوم سکوت ایشون اصلا به این جهت هم بهش میگفتن سکوت، چون شیوش هم به سکوت بود. بعضیا با سکوت مسیر الالله رو طی میکنند، با سکوت هم تربیت میکنند. ما دیدیم در دورانی بعضی از اولیاء الهی رو که اینها خیلی اهل گفتگو نبودند، معمولا کونو دعات الناس به غیر السنتکم بودن. شما مرحوم آیت الله عظما بهجت رو ملاحظه بفرمایید، این مطالب عمده ای هم که از ایشون هست عموما در درس فقه اصولش بیان کرده، موارد حاشیه‌ای به مناسبتی بیان کرده، یا نزدیکانشون چیزهایی رو بیان میکردن که مجموعه شده این خاطرات، اونم در طول 100 سال عمر با برکتی که مرحوم آیت الله عظما بهجت داشته است. مرحوم عارف بالله شیخ اسدالله طیاره رحمت و رضوان خدا بر این مرد الهی بود، بارها عرض کردیم خدمت شما که ایشون به شیخ و سکوت لقب داشت. ما در 12 سال محضر ایشون بودیم، نشد 10 صفحه از کلمات ایشون بیاریم، اما همین سکوتی که می نشست که انه آدم رو می برد به سمت خدای متعال. مرحوم سکوت هم به همین جهت به اصطلاح تخلص به همین نام پیدا کرد و به همین هم مشهور شد. خب البته ایشون شعر هم داره، این شعر معروفی که همه شنیدیم منتسب به ایشان هست. ای که میگه منتسب، عدلی هم براش پیدا نشده که کسی ادعا بکنه مال کس دیگری هم بوده، حسب اون چی که ما مختصر تحقیقی کردیم. ای که گفتی فمن یمت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه مردمی تا بدیدمی رویت. این از اشعار مرحوم سکوت است که استاد مرحوم وصال شیرازی بوده است. با یکی ایشون اتفاقا خیلی هم کم حرف می زده و دائما هم در طلب خدا بوده، مسافرت هایی داشته. بعد از فوت استادشون هم پریشان خاطری بر ایشون وارد می شود، اما حسادت همیشه بوده. در طول تاریخ می بینیم حسادت ها. بعضی از وعاظ و بعضی از علمای ظاهر شروع کردن شوراندن عوام بر علیه ایشون، چون درک نمی کردن خیلی از مطالب رو. اصلا ساحت عرفان این چنین است. در بصایر و درجات مرحوم صفار قمی داریم که شیخ القمیین است، در اونجا دارد که اگر ابوذر می دانست چه در قلب سلمان می گذرد لقتله، او رو می کشت. افدانی که چنگ عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعذیر می کنند. واقعا نور به قبر جناب خواجه شیراز ببارد که فرمود واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند خود کار دیگر می کنند. حقا همینه، هر چیزی رو نباید بیان کرد. دانی که چنگ عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تعذیر می کنند. اما همیشه در طول تاریخ این بوده است. کار به جایی رسید که آمدند و ایشان را به قتل رسوندند، ریختن خونه شو به همون وضعیت فجیحی که آمده است. وقتی میخوان وصال رو تعریف بکنن، زبدت السالکین والعارفین، این چنین ایشون رو وصف میکنن. وصال شخصیتی بود استاد دیده، شخصیتی بود اهل هنر، هنر رو میفهمید. شخصیتی بود چه در ادب فارسی و چه در ادب عرب سرآمد شده بود. ریاضی و هیئت رو خوب میفهمید. یک حکیم به معنای واقعی بود. بعد شما آثار این علومی رو که ایشون داشته، مثل حکمت و عرفان و ادب و تهذیب و سلوک و عرفان عملی رو در اشعار ایشون میبینید. هم اشعار عاشقانه ایشون، هم اشعار حکمی ایشون و هم مدایح و مراسی که برای اهل بیت عصمت و طهارت سروده است کاملا مشخص است، یعنی معین است. بالعیان در اشعارش کاملا معروف است. خب بعضی از اشعارش هم که شهرت به سزا دارد و سالها مردم با این ابیات و این اشعار گریسند که انشالله اشاره خواهد شد. قبر منور ایشون هم در کنار مزجع شریف احمد ابن موسی است. شاه چراغ علیه السلام کنار قبر استادشون مرحوم میرزا ابوالقاسم سکوت، که البته جای قبر معلوم نیست، اما حالا قرار بوده که یادمانهایی بگذارن، ولی قدر متیقن در پایین پای حرم احمد ابن موسی شاه چراغ ایشون مدفون است. روح و رضوان الهی بر روح این مرد الهی، استادانشون و همه کسانی که سالها با این اشعار گریستند و ابواب معرفت بر اونها گشوده شد. به همین مقدار برای من بس است و انشالله از بقیه عزیزان استفاده خواهیم کرد. جهت شادی روح مرحوم وصال شیرازی و استادشون، ما این چند جلسه ای که گرفتیم بنا رو گذاشتیم که در صحبت های ما معمولا شاگردان یا اساتید برجسته ای هم که این بزرگواران داشتن و کمتر به اونا پرداخته می شود، یه یادی هم بشود انشاءالله تعالی. رو همشون شاد بشود و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.